ساعت 19 در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 14 مهر ماه سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در این روز پاییزی در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیرات هستم. امیدوارم هفته خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید. همراه شما خواهم بود در این مجله با گزارش‌ها و مطالبی متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون مهتاب. درود بر شما شنوندگان گرامی. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید تکرار کرد که در صورت شکست دیپلماسی با ایران، ایالات متحده آماده است به گزینه‌های دیگر روی آورد. بنابر بیانیه شورای امنیت ملی کاخ سفید، جک سالیوان روز گذشته در دیدار با ایال هولاتا همتای اسرائیلی خود با تأکید دوباره بر تعهد دولت آمریکا به امنیت اسرائیل گفت که آمریکا هیچگاه به ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابر این گزارش در این دیدار علاوه بر مقامات امنیتی، مسئولان عالی رتبه نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک دو کشور هم حضور داشتند. شرکت خطوط هوایی جمهوری آذربایجان اعلام کرد از روز چهارشنبه به خاطر بسته شدن حریم هوایی ایران بر روی هواپیماهایش پروازهای باکو به نخشوان از آسمان ارمنستان انجام می شود. این شرکت در بیانیه اقدامش را نشان دهنده آمادگی قاطع جمهوری آذربایجان برای رفع انسداد ارتباطات ترابری در منطقه و در تطابق با منافع همه کشورهای هم مرز خوانده است. پیشتر خبرگزاری توران جمهوری آذربایجان در گزارشی خبر داده بود که حکومت ایران حریم هوایی‌اش را نه تنها بر روی هوانوردی نظامی آذربایجان بلکه بر روی هوانوردی غیر نظامی هم بسته است. جمهوری خودمختار نخشوان بخشی ناپیوسته از جمهوری آذربایجان است که برای رسیدن به خاک اصلی جمهوری آذربایجان باید از کشورهای دیگر عبور کند. انجمن قلم آمریکا معروف به پن بامداد چهارشنبه به وقت ایران در مراسم جشن سالانه‌اش با اهدای جایزه ویژه به بختیار آبتین، کیوان واژن و رضا خندان مهابادی، سه نویسنده زندانی در ایران، از آنها تجلیل کرد. در این مراسم انجمن قلم آمریکا جایزه باربی در آزادی نگارش را که یکی از جوایز سالانه این انجمن است به نویسندگان زندانی ایرانی اهدا کرد. این انجمن در بیانیه خود گفته این نویسندگان به خاطر دفاعشان از آزادی بیان و مخالفت صلح آمیزشان با سانسور حکومتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی زندانی شدند. مراسم سالانه انجمن قلم آمریکا از مهمترین رخدادهای ادبی در نیویورک محسوب می شود. وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان بیماری ناشی از کرونا را طی شبانه روز گذشته 216 تن و شمار مبتلایان جدید را حدود 10500 تن اعلام کرد. از ابتدای همگیری ویروس کرونا در ایران برابر با آمارهای رسمی وزارت بهداشت نزدیک به 122 هزار نفر جان باختند و بیش از 5 میلیون و 600 هزار نفر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. کارشناسان و برخی مقامات بهداشتی داخلی و خارجی شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان در ایران را چند برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی صالح آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی منصوب کرد. آقای صالح آبادی دانش آموخته دانشگاه امام صادق در زمینه مدیریت مالی و پیشتر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران بود. او مدیر عامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران نیز هست. پیشتر در دولت روحانی عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران را ریاستش را بر عهده داشت که پس از نامزدی در انتخابات از سمتش کنار گذاشته شد. و خبر آخر این که آکادمی نوبل بنیامین لیست و دیوید مکمیلان، دو شیمیدان آلمانی و آمریکایی، را به طور مشترک برنده جایزه نوبل شیمی سال 2021 معرفی کرد. این آکادمی اعلام کرد که جایزه را به پاس تلاش‌های این دو دانشمند در ابداع کاتالیز عالی نامتقارن اهدا کرده است.
ممنونم رضا. همکارم رضا جمالی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. سفر حسین امیرعبداللهیان به روسیه برای گسترش روابط تهران با مسکو، گفتگوی وزیر خارجه ایران با همتای روسیه‌اش درباره مسائل منطقه و برجام. همزمان آمریکا میگوید در صورت شکست دیپلماسی با ایران گزینه‌های دیگری را در نظر خواهد گرفت.
من تصور می‌کنم اولین اقدام آمریکا در هماهنگی با تروریست‌ها این باشه که از طریق آژانس به شورای امنیت مراجعه کنه.
بحران همه‌گیری بیماری کووید 19، نگاهی به وضعیت ایران و روند واکسیناسیون در حالی که آمار روزانه قربانیان همچنان سرقم است. ادامه جلسات محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت در دادگاهی در سوئد، او به دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 متهم است.
دیگه دنیا برای متهمان به جنایت‌های بین‌المللی کوچیک میشه. نوری متهم به جنایاتی است که در ایران اتفاق افتاده به عنوان کشتارهای بزرگ.
برنامه هفتگی صحنه که بخش پایانی مجله شامگاهی امروزه و این هفته اختصاص داره به بررسی انتخاب مدیر جدید سازمان سینمایی ایران. خب همونطور که در مقدمه هم گفتم، حسین امیرعبداللهیان که برای نخستین بار در سمت وزیر خارجه ایران به مسکو سفر کرده، گفته دولت 13 آماده جهش در روابط با روسیه است. گسترش مناسبات تجاری اقتصادی، احیای برجام و مسائل منطقه‌ای محورهای اصلی مذاکرات او با سرگئی لاوروف همتای روسش بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه ایران و روسیه در مذاکراتی که چهارشنبه در مسکو برگزار شد، از آمادگی خود برای گسترش و ارتقای سطح تعاملات تجاری اقتصادی دو جانبه خبر دادند. بنا به بیانیه سفارت ایران در روسیه، خواست طرف ایرانی برگزاری هرچه سریع‌تر نشست کمیسیون مشترک اقتصادی است که گویا به دلیل محدودیت‌های کرونا تاریخ آن بارها به تعویق افتاده. حسین امیرعبداللهیان ضمن تشکر از حمایت روسیه از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، خواستار افزایش تعاملات در چارچوب این سازمان و همچنین اتحادیه اقتصادی روسیه شد. وزیر خارجه ایران از تهیه سند جدید راهبردی که به گفته وی نقشه راه برای روابط آتی با روسیه می شود خبر داد و به صدا و سیما گفت:
توقعی که آقای دکتر رئیسی دارند و پیامی که بنده دارم برای آقای پوتین، برای مقامات عالی روسیه در این هست که دولت جدید ایران آمادگی داره که یک جهش جدی، جهش ملموس در روابط دو کشور ایجاد بشه و همه این موافقتنامه ها، اسناد، تفاهم نامه ها، گفتگوهای آقای پوتین در دو مرحله از سفرش و دیدارش با مقام معظم رهبری، این دولت آمادگی داره که بیاد پای کار و عملگرایانه و با سرعت و با شتاب و با منطق اونها رو اجرایی بکنه و انشالله در بازه زمانی کوتاه ما شاهد این جهش در روابط باشیم.
توجه وزیران خارجه روسیه و ایران در مذاکرات روز چهارشنبه در مسکو به مسائل منطقه‌ای نیز معطوف بود، از جمله افغانستان که دو دیپلمات بر ضرورت تشکیل دولت همه شمول و افزایش کمک‌های انسان دوستانه به این کشور تأکید کردند. اوضاع سوریه نیز مورد بررسی قرار گرفت و دیپلمات‌های دو کشور از ادامه همکاری برای حل سیاسی این بحران از جمله در چارچوب آستانه خبر دادند. همچنین حسین امیرعبداللهیان به نگرانی‌های تهران در رابطه با تنش‌های اخیر در قفقاز و حوزه خزر پرداخت و گفت تغییرات ژئوپلیتیک و حضور تروریسم و نیروهای اسرائیلی در این منطقه را تحمل نخواهیم کرد. در واکنش سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای ایرانیش گفت:
مخالف افزایش تحرکات نظامی و رزمایش‌های تحریک‌آمیز هستیم. رزمایش دوستان ایرانی من در نزدیکی مرزهای آذربایجان نگرانی‌های این کشور را به دنبال داشته. امروز برای همتایان ایرانیمان به دفعات تاکید کردیم که باید هرچه سریع‌تر شرایط اجرای کنوانسیون حقوقی دریای خزر که شامل ممنوعیت صریح حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر منطقه‌ای است فراهم شود. اکنون این سند در دست پارلمان ایران است و امیدواریم به زودی تصمیم درباره آن اتخاذ شود. آن وقت این کنوانسیون به عنوان سند حقوقی بین المللی عدم حضور کشورهای ثالث را تضمین می کند.
وزیران خارجه روسیه و ایران چهارشنبه در مسکو تأکید کردند که هدف اصلی مذاکراتشان پیگیری توافق‌هایی است که طی دو ماه گذشته در دو تماس تلفنی بین ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی رؤسای جمهور دو کشور حاصل شد. ویکتور کرمنیوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، پیشرفت چشمگیر در روابط مسکو و تهران را بعید می‌داند.
فکر نمی کنم پیامدهای این سفر تکان دهنده باشد. اراده سیاسی به گسترش همکاری های اقتصادی بین روسیه و ایران کمک نخواهد کرد، زیرا نوع اقتصاد دو کشور و نقش آنها در بازار جهانی به گونه ایست که آنها نمی توانند شریک عمده تجاری باشند. به رغم پافشاری دو دیپلمات بر نزدیکی مواضعشان درباره مسائل منطقه‌ای، می بینیم که هم نکات مشترک و هم اختلاف وجود دارد. البته هیچ مورد اختلافی باعث تنش نخواهد شد، دست کم با آن دلیل که ایران ریسک این را نمی کند تا وارد تنش با روسیه شود. روابط دو کشور راهبردی نخواهد شد، اما بیشک این مناسبات مثبت و دوستانه است و تعادلی که در منافع روسیه و ایران ایجاد شده برهم نخواهد خورد.
تأکید ویژه وزیر خارجه روسیه در مذاکره با همتای ایرانیش در مسکو که میخائیل اولیانوف مذاکره کننده روسیه در وین نیسته آن حضور داشت، بر ضرورت احیای برجام در شکل اولیه این توافق و بازگشت همه طرفها به اجرای تعهداتشان بود. وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات وین در صورت داشتن دستاوردهای ملموس ادامه می‌یابد.
خب همونطور که در گزارش آنا رایسکایا شنیدیم، در ملاقات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و همتای ایرانی او حسین امیر عبداللهیان، روند آینده مذاکرات بازگشت به برجام یکی از موضوعات مورد گفتگو بود. همونطور که روز سه‌شنبه دیدار مشاور امنیت ملی کاخ سفید با همتای اسرائیلی خود با تمرکز بر موضوع ایران و ادامه احتمالی مذاکرات برجام برگزار شد. مجموعه ای از اون چه در این گفتگوها گذشته رو بشنویم در گزارشی از همکارم امیر پوریا.
در نشست مشترک رسانه‌ای وزرای خارجه ایران و روسیه بعد از گفتگوی آن دو در مسکو، سرگئی لاوروف روز چهارشنبه با بیان اینکه ایران در آینده نزدیک درباره زمان اثرگیری مذاکرات برجام وین تصمیم گیری می‌کند، اضافه کرد روسیه در مورد ایران آنچرا که اصول مندرآوردی غرب و آمریکا خواند نمی‌پذیرد. لاوروف با تأکید بر اینکه همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان در این ملاقات اعلام کرده ایران آماده اثرگیری مذاکرات است، تصریح کرد تلاش به گفته او برخی کشورها برای مرتبط کردن حفظ برجام با امتیاز دادن ایران به آنها از نظر روسیه چشم اندازی ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در این نشست مطبوعاتی مشترک اشاره کرد در مسائل منطقه‌ای نگاه ایران و روسیه مشابه و نزدیک به هم است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف تأکید کرد مسائل منطقه باید خارج از برجام بررسی شود و مشروط کردن مذاکرات احیای برجام به مسائل منطقه به تعبیر او درست نیست. اما اینکه ایران به میز مذاکرات باز می‌گردد یا آمریکا باید راه‌هایی به غیر از مذاکره و دیپلماسی را بیازماید، سوالی است که مقام‌های بلندپایه آمریکایی بعد از مذاکره بر سر موضوع ایران با اسرائیل هر دو پاسخ آن را ممکن و راه را باز می‌دانند. جیک سالیوان که مشاور امنیت ملی کاخ سفید است می‌گوید در صورت شکست دیپلماسی با ایران، آمریکا این آمادگی را دارد که به گزینه‌های دیگر روی بیاورد. جیک سالیوان روز سه‌شنبه 13 مهر در دیدار با ایال هولاتا، همتای اسرائیلی خود، با تأکید مجدد بر تعهد دولت آمریکا به امنیت اسرائیل گفت آمریکا هیچگاه به ایران اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. در همین روز سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با فرانس 24 دلیل طولانی شدن بازگشت ایران به مذاکرات وین را بررسی جزئیات مذاکرات قبلی دانست. سعید خطیب‌زاده اظهار داشت
دولت جدید ایران در حال تلاش برای یافتن کاستی‌ها و ویژگی‌های مذاکرات قبلی است. به زودی این فرایند به نتیجه می‌رسد و پس از آن است که می توانیم تاریخ و زمان مشخصی برای دور جدید مذاکرات اعلام کنیم. رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران هر دو گفتند این زمان به محض به نتیجه رسیدن بازنگری ها که شامل تمام جزئیات مذاکرات خواهد بود مشخص می شود. پیش بینی من این است که این زمان از مدتی که طول کشید تا رئیس جمهور بایدن و گروه او به مذاکرات وین برگردند کوتاه‌تر خواهد بود.
اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه ایران مقیم لندن در گفتگو با رادیو فردا معتقد است ادامه تأخیرها از جانب ایران میتواند تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را در پی داشته باشد.
تهران امروز و فردا داره میکنه. در واقع نوعی خرید زمان و دیگه توجیهی هم برای اینکه این همه زمان رو تأخیر بیاندازه نداره. ناگزیر اگر این مسیر به اینجا منتهی بشود که قرار بشه مذاکرات از سر گرفته نشود، من فکر میکنم اولین اقدامی که دولت آمریکا خواهد داشت این هستش که از طریق ترویکا وارد شود. چون سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا هم فشار آوردن و گفتن مذاکرات باید آغاز بشه. اگر آغاز نشه در واقع عملا معنیش این هستش که آمریکا که خارج شده بوده هیچ، ایران هم عملا خارج هست از مذاکرات، یعنی هیچ مذاکره شکل نمیگیره عملا، پس برجامی وجود نداره. پس اگه برجامی وجود نداره اونها از طریق شورای حکام آژانس قطعنامه ای رو تهیه خواهند کرد، تلاش خواهند کرد که قطعنامه 2231 قطعنامه ای که بستان یک صد تحریم های سازمان ملل علیه ایران رو جلوگیری کرده، اون قطعنامه به کنار گذاشته شود. معناش این خواهد بود که نه دیگه ایالات متحده، بلکه تحریم های سازمان ملل علیه ایران به اطراف گذاشته خواهند شد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولین دیدار خود با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده بود که او برای مهار برنامه هسته‌ای ایران در مرحله اول دیپلماسی را می‌آزماید، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد آماده بررسی گزینه‌های دیگر است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
محاکمه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در دادگاهی در سوئد در جریان است. حمید نوری به دست داشتن در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 متهم شده. او آبان سال 98 در فرودگاه استکهلم بازداشت شد و جلسات محاکمه‌اش تا بهار سال آینده ادامه خواهد داشت. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان بین الملل و مدافع حقوق بشر در پاریس، و از او درباره برگزاری این دادگاه پرسیدم.
محاکماتی که در استکهلم جریان داره یکی از مصداق‌های اصل صلاحیت جهانی است. یعنی پس از اینکه اساسنامه روم در 1998 در روم در راستای تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی تصویب شد و در این اساسنامه جنایت‌های بین‌المللی تعریف شد که عبارتند از نسل‌کشی جنوساید، جنایت بر ضد بشریت و جنایت‌های جنگی. با توجه به اینکه از این جرائم به عنوان جرائم بین‌المللی یاد شده، بنابراین گفتم دیگه مسئله صلاحیت دادگاهی که باید به این جرائم هم رسیدگی کنه نمیتونه مثل گذشته باشه. یعنی اگه در گذشته اصل صلاحیت محلی و ملی بود، یعنی دولتی که جرم روی قلمرو اون دولت اتفاق افتاده بود اون دولت صلاحیت داشت برای محاکمه متهم یا متهمان به ارتکاب اون جرم، گفتن نه باید فراتر از این بریم، برای اینکه جرم بین المللی هست. به خاطر همین هم این اصل به وجود اومد، اصل صلاحیت جهانی، یعنی اینکه اگر متهم یا مجرم در قلمرو بر روی خاک یکی از کشورهای دیگه و دولت‌های دیگه هم دستگیر بشه، در اون صورت اون دادگاه هم میتونه به این اتهام رسیدگی بکنه. و این رو هم فقط اکتفا نکردن به دولت‌هایی که اساسنامه روم رو پذیرفتن، بلکه گفتن هر دولتی که یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر رو پذیرفته باشه. در مورد نوری هم نوری متهم به جنایاتی است که در 1367 در ایران اتفاق افتاده به عنوان کشتارهای بزرگ یا جنایت بر ضد بشریت. بنابراین با توجه به اینکه اصل صلاحیت محلی در قوانین سوئد هم وارد شده،
این هستش که این مراکزه شروع شده و خیلی مهمه به خاطر اینکه یکی از آثار جرایم بین المللی هم نیست که مشمول مرور زمان نمیشه.
برای نخستین باره که دادگاهی تشکیل میشه برای رسیدگی به آنچه جنایت خونده میشه و جرایمی که به گفته مدافعان حقوق بشر انجام شده توسط یکی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران، بفرمایید که چه اهمیتی داره اساساً برگزاری این دادگاه؟
نخستین باره یکی از موارد اجرای اصل صلاحیت جهانی، یعنی در یه همچین زمینه ای دیگه دنیا برای متهمان به جنایت‌های بین‌المللی کوچیک میشه. یعنی میدونن اگر از کشور خودشون که در اونجا با توجه به اینکه مسئول از مجازات بودن به کشور دیگه برن، احتمال هست اونجا دستگیر بشن. در شاید در گذشته یه نبود، در گذشته بعد اغلب موارد مردم برای فرار از مجازات به کشور دیگه فرار میکردن، الان عکس اون شده. بنابراین دنیا داره برای متهمان کوچک و کوچکتر میشه. دوم اینکه برای قربانیان، اون کسانی که در حال شکنجه شدن، و برای خانواده قربانیانی که کشته شدن، اون هم بالاخره یک زمینه است برای دادخواهی. اگر که یه صدایی گذشته در جمهوری اسلامی به این جنایات سرپوش گذاشتند، محل دفن قربانیان رو به خانواده های نارشون ندادن، امکان دادخواهی رو فراهم نکردن، الان در یک مورد در حال امکان دادخواهی برای خانواده های قربانیان فراهم شده که بروند و از دادگاه بخواهند که نسبت به این امر رسیده بکنه. البته وقتی ما میگیم رسیده کنه، محاکمه عادلانه است در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، نه نوع محاکماتی که در ایران هست.
آقای لاهیجی، در طی این جلساتی که تشکیل شده برای محاکمه حمید نوری، تعدادی از شاهدان عینی، زندانیان سیاسی پیشین و همینطور اعضای خانواده اعدام شده های اون سال اومدن در دادگاه و شهادت دادن. بفرمایید که اساساً بازگو شدن این جزئیات و روایات از نظر شما به عنوان یک مدافع حقوق بشر چه اهمیتی داره؟
ببینید، در جریان این محاکمه نخست اینکه دادگاه باید هویت متهم را احراز کنه، به خاطر که میدونید معمول بوده از همون نخست روزهای پس از انقلاب که کسانی که در دادگاه‌های انقلاب کار میکردن خودشون رو باعث مستعار معرفی میکردن. بنابراین این شخص که اسم مستعارش حمید عباسی بوده باید معلوم بشه و بر دادگاه محرز بشه که حمید عباسی همین حمید نوری است که الان در سوئد دستگیر شده و پاسپورتش به عنوان دلیل هویت اون در دست قاضی پرونده و دادسرای سوئد هست. یکی. دوم که باید ثابت بشه در دادگاه که این شخص در این جنایت که گفتم مسئله کشتارهای گروهی زندانیان سیاسی دخالت داشته. برای اینکه هویت اون وقت مشخص شد باید مشخصه که حمید عباسی همون حمید نوری است، ولی باید دید که چه دخالت داشته. بنابراین دادگاه فقط از طریق استماع و شنیدن گواهی گواهان میتونه این مسائل رو احراز کنه. اما چرا مهمه؟ به خاطر اینکه خود اینم یادآوری یک جنایت بزرگی است که متاسفانه بیش از 3 دهه از تاریخ وقوع اون گذشته و با تمام تلاش و کوششی که جمهوری اسلامی کرده خوشبختانه نتونسته این جنایت رو به کلی از حافظه تاریخی مردم ایران پاک بکنه.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی رو شنیدیم، فعال حقوق بشر و حقوقدان در پاریس، درباره محاکمه حمید نوری در سوئد. و دیروز از یک سو جمهوری اسلامی متهم به استفاده از یک شبکه اجتماعی برای اقدامات در راستای جاسوسی شد و از سوی دیگر صحبت از بکار گرفتن برخی منابع اطلاعاتی ایالات متحده از سوی ایران مطرح شد. شاهین بشیری گزارشی دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
فرانسیس هاگن، مدیر سابق تولیدات شرکت فیسبوک، میگوید حکومت‌های ایران و چین فعالانه از طریق فیسبوک از دولت‌های دیگر جاسوسی می‌کنند. هاگن روز سه‌شنبه در اولین جلسه پرسش و پاسخ در کنگره آمریکا تأکید کرد که جاسوسی جمهوری اسلامی از دولت‌های دیگر از طریق فیسبوک اتفاقی است که در حال حاضر به طور قطعی در حال وقوع است. تابستان سال 2021 نیز مایک دویلیانسکی رئیس تحقیقات جاسوسی سایبری فیسبوک به CNN گفته بود که این شرکت نزدیک به 200 حساب کاربری مرتبط با کمپین جاسوسی ایران در فیسبوک را غیرفعال کرده و به تقریبا همین تعداد کاربر این شبکه اجتماعی نیز هشدار داده که احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفتند. از سوی دیگر به گزارش نیویورک تایمز، مقامات اطلاعاتی آمریکا هفته گذشته با ارسال پیامی محرمانه به تمام پایگاه‌های سازمان CIA در جهان هشدار دادند که طی سال‌های اخیر سرویس‌های امنیتی کشورهایی مثل روسیه، چین، ایران و پاکستان ماموران اطلاعاتی CIA را تعقیب کرده و در بعضی موارد موفق شدند که آنها را به جاسوس دو جانبه تبدیل کنند. به گفته این مسئولان سابق آمریکایی، درز اطلاعات از سیستم تبادل اطلاعات محرمانه CIA موسوم به کووکوم باعث شد شبکه‌های CIA در ایران و چین شناسایی شوند که هر دو مورد به اعدام این عوامل اطلاعاتی منجر شد و CIA مجبور شد بقیه ماموران خود را خارج کرده و یا محل استقرارشان را تغییر دهد. این گزارش با تاکید بر اینکه طی سالهای اخیر ده‌ها مامور CIA در کشورهای مختلف کشته یا دستگیر شدند می‌افزاید طبق نظر برخی مقام‌های اطلاعاتی، ماموران اطلاعاتی آمریکا در ایران و چین به سرویس‌های امنیتی متخاصم اطلاعاتی را ارائه کرده‌اند که به رفتن ماموران CIA منجر شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد این گزارش نیویورک تایمز به رادیو فردا چنین میگوید:
قدرت و ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی رو میشه در سه حوزه پیگیری و رصد کرد: حوزه پرسنلی، حوزه سازمانی و حوزه برنامه‌ای. در این گزارش یک آسیب پرسنلی و سازمانی رو مطرح میکنه و راه حل و خروجی برنامه‌ای میده. به این معنا که این گزارش میگه برخی از مامورین اطلاعاتی ما اطلاعات خودشون رو به کشورهای دیگر میفروشن، حالا یا فرار میکنن یا به هر شکلی میفروشن، و راه حلی که میده این هست که ما باید در استخدام پرسنلمون دقت بکنیم. این خوب نشانگر این نیست که اون دستگاه‌های امنیتی خودشون ابتدا به ساکن تونستن در این سیستم نفوذ بکنن و مثلا اطلاعات رو به دست بیارن و خارج بکنن و بتونن شبکه‌های جاسوسی رو شناسایی بکنن، بلکه به این معناست که ما ضعف داریم و برخی پرسنل ما ضعف دارن.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، مونیکا الفرید ویت، یکی از ماموران سابق نیروی هوایی ایالات متحده که به ایران گریخت، در سال 2019 از سوی آمریکا به ارائه اطلاعات به ایران محکوم شده بود. طبق این گزارش، مقام‌های ایران پس از اطمینان به الفرید از اطلاعات او استفاده کردند. همچنین جری چان شینگ لی، مامور پیشین سازمان CIA، در سال 2019 به اتهام ارائه اطلاعات سری به دولت چین به 19 سال زندان محکوم شد. اما در این میان کارنامه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ غیر از چند مورد آدم ربایی، همچون ربودن یک فعال رسانه‌ای یعنی روح الله زم و عبدالملک ریگی، رهبر پیشین گروه جندالله که هر دو سرانجام اعدام شدند، آیا جمهوری اسلامی موفق به عملیات ضد اطلاعاتی برای جلوگیری از کشته شدن دانشمندان هسته‌ای‌اش و یا ممانعت از دزدیده شدن اسناد فعالیت‌های هسته‌ای خود شده؟ رضا علیجانی:
در مورد ایران، خب دستگاه اطلاعاتی ایران مشکل پرسنلیش این هست که خب اعتقاد و ایمان و باورشون از دست دادن و به راحتی مثلا جاسوس اسرائیل میشن، بخش قابل توجهشون. و به لحاظ برنامه‌ای هم شرح وظایفشون عمدتاً و سازماندهیشون از نظر سازمانی عمدتاً علیه مخالفان داخلی است، نه مثلا مثل اداره هشتم ساواش علیه نفوذ بیگانگان. به این دلیل هست که ما می‌بینیم در دستگاه امنیتی ایران حتی مسئول میز اسرائیل، چه در اطلاعات سپاه چه در وزارت اطلاعات، جاسوس اسرائیل بودن و دستگیر میشن و اعدام میشن. یا اسرائیل میتونه ضربات مهمی به صنعت هسته‌ای بزنه، اسناد بدزده، گروگان بگیره، تخلیه اطلاعاتی بکنه و بسیاری کارهای دیگری که از سر منا شمس است. حالا بنابراین اون چی که اینجا گفته شده دلیل قدرت نفوذ وزارت اطلاعات ایران در دستگاه امنیتی سیا نیست، بلکه ناشی از ضعف اونهاست. البته این رو میپذیره یا این رو اذعان داره که اینها میتوانند جاسوسای لو رفته رو به جاسوس دو جانبه تبدیل کنن، که این هم خب تخصص زیادی نمیخواد. از همون نقطه ضعف‌های مالی یا ترس و هراس از اعدام میشه بهره برداری کرد و تبدیل به جاسوس دو جانبه کرد.
مقام های اطلاعاتی آمریکا همچنین اعتراف کردند که سازمان CIA در سالهای اخیر به منابع خود بیش از حد اعتماد داشته، توان سرویس های امنیتی خارجی را دست کم گرفته و بدون توجه کافی به عملیات و خطرهای ضد جاسوسی در استخدام ماموران خود شتاب زده عمل کرده است.
گزارش بود از همکارم شاهین بشیری. و در حالی که آمار روزانه جان باختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران نسبت به هفته‌های گذشته روند کاهشی داشته، اما همچنان بر اساس آمار وزارت بهداشت روزانه بیش از 200 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست می‌دهند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی معتقد است همچنان شرایط بحرانی است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را دوباره وخیم و بحرانی کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال صحبت می‌کنند و در این میان بازگشایی‌های زودهنگام مدارس و دانشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 198 شهر در وضعیت نارنجی، 176 شهر در وضعیت زرد و 58 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. پس از واردات واکسن‌های کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است. هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل دو برابر کرد. واردات واکسن کرونا به ایران چند ماه پس از افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در پی ممنوع کردن واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت. بنابر آخرین گزارش وزارت بهداشت، آمار واکسیناسیون در کشور از مرز 60 میلیون گذشته است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران نیز مدعی شده که هفته گذشته 8 میلیون و 200 هزار دوز واکسن، یعنی حدود کل جمعیت برخی کشورهای منطقه، واکسن تزریق شده است. او در روزهای گذشته از جشن و پیروزی واکسن صحبت کرد و وعده داد که تا دو هفته دیگر 70% جمعیت ایران واکسینه و محدودیت‌ها برداشته خواهد شد. بسیاری اما حرف‌های وزیر بهداشت را ادعا و بزرگنمایی می‌خوانند. هفته گذشته حتی علیرضا مرندی، پزشک علی خامنه‌ای نیز به صحبت‌های وزیر بهداشت واکنش نشان داد و گفت این ساده انگاری‌ها باعث ایجاد پیک‌های بعدی خواهد شد. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و رئیس جمهوری، بر اساس گزارش‌های منتشر شده وزارت بهداشت، تنها کمی بیش از 17 میلیون از جمعیت ایران توانستند هر دو دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد. و اما طرح قرنطینه هوشمند، جدیدترین پیشنهاد وزارت بهداشت برای بازگشایی اقتصادی پس از کرونا نیست، این روزها باعث نگرانی بخشی از جامعه شده است. قرار است بر اساس این طرح کارت واکسن دیجیتال برای افرادی که واکسن دریافت کردند صادر شود. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، برخی محدودیت‌ها در زمینه مسافرت، حضور در اماکن آموزشی و ورزشی و محدودیت‌های مشاغل و اصناف به زودی برای دارندگان کارت واکسن دیجیتال فارسی برداشته خواهد شد. محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز در این مورد گفت در صورت اجرای شدن این واکسن نزدن کارمندان سازمان‌های دولتی به دلیل تخطی از پروتکل‌های بهداشتی به عنوان تخلف در نظر گرفته خواهد شد و با آنها برخورد قانونی می‌شود. وزارت بهداشت ایران همچنان اعلام کرده است که کسانی که خارج از سیستم وزارت بهداشت و به صورت غیر قانونی اقدام به دریافت واکسن کردند، به هیچ وجه نمی توانند کارت دیجیتال واکسن دریافت کنند. این در حالی است که بنابر آخرین نظرسنجی ایسپا، حداقل 14% از شهروندان بالای 18 سال در ایران تمایلی به زدن واکسن ندارند. برخی از این شهروندان گفتند علتش عدم اطمینان به واکسن برکت تولید داخلی ایران و یا واکسن هایی است که ایران توانسته وارد کند. مقامات رسمی و کادر درمانی اما بارها در روزهای اخیر گفتند بهترین واکسن همان واکسنی است که در دسترس است و وزارت بهداشت ایران آن را تایید کرده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره آخرین خبرها در مورد همه‌گیری بیماری کووید 19 در ایران و اظهارات مسئولین وزارت بهداشت. به وبسایت ما هم حتما سر بزنید به نشانی radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید. من مهتاب وحیدی‌راد براتون روز و شب خوبی رو آرزو می‌کنم و در ادامه ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صحنه شید. کاری از همکارم بابک غفوری آذر. روز و شب شما خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را می شنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به بررسی انتخاب مدیر تازه سینمای ایران می پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
هفته گذشته پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز به کار وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جدید سازمان سینمایی معرفی و اعلام شد که محمد خزائی مدیریت سینمای ایران را بر عهده خواهد داشت. آقای خزائی متولد سال 1355 و از سینماگران نزدیک به حاکمیت محسوب می شود که عموماً تهیه و تولید فیلم هایی منطبق بر دیدگاه های تبلیغی جمهوری اسلامی را در کارنامه‌اش دارد. از جمله فیلم پرحاشیه قلاده های طلا به کارگردانی ابوالقاسم طالبی را که درباره اعتراضات سال 88 ساخته شد و با تبلیغات گسترده در بهار سال 91 به نمایش درآمد. این فیلم که به گفته سازندگانش با تمجید رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است، روایتی مطابق دیدگاه‌های رسمی نظام از حوادث سال 88 ارائه می‌دهد. آقای خزائی علاوه بر فیلم قلاده‌های طلا با برخی دیگر از فیلمسازان نزدیک به حکومت به عنوان تهیه کننده همکاری کرده است. از جمله با پرویز شیخ‌تادی فیلمی به نام امپراتوری جهنم را در سال 1395 علیه اسرائیل تهیه کرد و بعد با سرمایه سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران فیلم به وقت شام درباره حضور نیروهای ایرانی در سوریه را به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا عرضه کرد. نوشابه امیری، روزنامه‌نگار و دبیر تحریریه ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم، انتخاب محمد خزائی به عنوان رئیس سازمان سینمایی را در ادامه سیاست یک دست‌سازی حکومت ایران از زمان انتخاب ابراهیم رئیسی می‌داند.
به نظر من خیلی معنی مشخصی داره. میگن از کوزه همون برون تراود که داره است. این کوزه در طول این 43 سال همینطور آنچه رو که ماهیت جمهوری اسلامی بوده به تناسب آشکار کرده. حالا هم طبیعتاً که به پس از سالهایی که پولهای امنیتی ها و نظامی ها وارد سینما شده و فیلم های سفارشی ساخته شده تا رسیده به اینجا که قراره که همه چیز یک دست باشه و طبیعتاً نشوندنده همون سیاستی هست که مجموعه حکومت قراره که در پیش بگیره.
انتخاب رئیس سازمان سینمایی ایران که از معاونان وزیر ارشاد محسوب می شود در مقایسه با دولت‌های دیگر بیش از آنچه که تصور می شد به طول انجامید. در کنار محمد خزائی از افراد دیگری چون محمود رضوی تهیه کننده سری فیلم‌های ماجرای نیمروز یا احسان محمد حسنی مدیر عامل سازمان سینمایی اوج به عنوان نامزدهای دیگر نام برده می شد. انتخاب آقای خزائی در مقایسه با این افراد از سوی برخی سینماگران با استقبال همراه شده است. از جمله اصغر نعیمی نویسنده و کارگردان در نوشته‌ای انتخاب محمد خزائی را تصمیمی درست از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد دانسته است. نوشابه امیری درباره واکنش‌ها به انتخاب آقای خزائی میگوید:
خب این بازی به مرگ بگیر به تبرازی کن که دیگه به استادن مقامات جمهوری اسلامی. یادتون باشه که کدوم رسانه‌ها دارن اینو میگن، کیا دارن اینو میگن. وقتی به جای آقای ظریف هم که با اون کارنامه از مقام وزارت کنار رفت، کسی دیگه که جاش اومد، باز همین بهبه و چهچه رو شنیدیم و اولین واکنش ها رو هم بعد از اینکه ایشون کارش رو کرد باز دیدیم. یادتون باشه که هرچه قد مدیران کوتاه‌تر میشه، هرچه میزان واقعا استقلال شخصی اونا و حضورشون در عرصه کمتر میشه و بودنشون و ماهیتشون بستگی به حکومت داره، طبیعتا قدشون در تصمیم گیری ها هم کوتاه‌تر میشه و مجریان مطیع‌تری خواهند بود و این در واقع مجری فرامین رئیس بالاترش خواهند بود. اگر شما در سیاست های فرهنگی مملکت جاهای دیگه تغییر احساس میکنید، قاعدتا کسی که قلاده های طلا رو در اون روزگار تازه ساخته که اوضاع به این بدی هم نبوده، اون وقت شاید بهتر باشه، ولی منطق میگه که چنین دلخوشی یا اثر اجبار یا اثر برحال تن دادن به شرایط یا اینکه همون به مرگ گرفتن و به تبرازی کردن.
محمد خزائی در حالی مدیریت سینمای ایران را بر عهده میگیرد که موضوع نحوه نظارت بر محصولات نمایشی شبکه نمایش خانگی از چالش‌های اصلی یک سال و نیم اخیر مسائل مدیریتی در حوزه فرهنگ ایران بوده است. مدیریت این بخش در دولت پیشین از وزارت ارشاد گرفته شد و به سازمان صدا و سیما سپرده شد. موضوعی که محمد مهدی اسماعیلی وزیر جدید ارشاد گفته باید بار دیگر به سازمان سینمایی بازگردد. اما آیا مدیر جدید سازمان سینمایی میتواند صدا و سیما را راضی به این موضوع کند؟ نوشابه امیری:
خب البته اون مدیران سینما هم دست کمی از همین مدیران ندارن. یعنی اینکه یک بازی های اینطوری هم بینشون اتفاق بیفته چیز عجیبی نیست. اصل ماجرا اینه که سیاست قراره که چی باشه، چه نوع فیلم هایی ساخته بشه، در چه راستایی باشه و به کجاها سینمای ما قراره بره. من این روند رو نگاه میکنم، نه این پدیده هایی رو که حالا یکم پول از جیبه یکی میره تو جیبه یکی دیگه، یه سیستمی یه ذره این طرف اون طرف میشه. روند به هر حال نشونه امیدوار کننده‌ای با خودش نداره.
محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در برنامه هایی که به مجلس شورای اسلامی در زمان اخذ رأی اعتماد ارائه داد و لزوم نظارت بیشتر بر تولید فیلم های سینمایی و جلوگیری از ساخت فیلم‌های بدون مجوز تأکید کرده بود. محمد خزائی حالا مسئول اجرای این برنامه‌ها شده است. در چنین شرایطی نوشابه امیری چشم‌انداز پیش رو را برای سینماگران مستقل و منتقد سخت‌تر از گذشته می‌داند.
ببینید شما اگر که کل این نهادها رو، نهادهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اینا رو به عنوان یک مجموعه کنار هم ببینید، اون وقت به تصویر یا جواب درستری میرسید. در همه سال‌ها همیشه همینجور ما این روبه سیر نزولی رو در همه جا میدیدیم. با این وجود مردم اینجا و اونجا یک ایستادگی هایی کردند، هرچند که ایستادگی هاشون در جاهای مختلف هزینه های فراوانی براشون داشته، ولی در هر حال مردم ایستادگی های خودشون رو کردن. در این سینما هم و در ارتباط با سینماگران مستقل هم باورم اینه که اونها باز با سختی بیشتر البته سعی میکنن که کارهایی رو انجام بدن، ولی طبیعتا زندگی برای اونها و کار برای اونها سخت‌تر میشه و کسانی که شرایط حاکم رو میپذیرند فکر میکنم از همین حالا هم باید پروانه ساختار رو گرفته باشن و مشغول کار باشن. اما عنصر مقاومت و ایستادگی همیشه در کشور ما و در بین همه اقشار ما بوده و حتما در اینجا هم خواهد بود.
رئیس جدید سازمان سینمای ایران هنوز همکاران تازه‌اش به ویژه در بخش‌های نظارتی را اعلام نکرده است. همچنین تا مهلت معرفی فیلم برای شرکت در جوایز اسکار حدود 3 هفته باقی مانده است و پیش بینی می‌شود نخستین تصمیم قابل توجه مدیریت سینمایی در این زمینه احتمال انتخاب فیلم قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران برای شرکت در رقابت اسکار 2022 باشد.
سینمای جهان.
آخر هفته‌ای که گذشت زمان قدرتنمایی تمام و کمال سینما در کشورهای مختلف پس از دست کم 1.5 سال فترت ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بود. در فروش بین‌المللی آخرین سری فیلم جیمز باند که دانیل کریگ نقش مأمور مخفی معروف بریتانیایی را بازی می‌کند با نام زمانی برای مردن نیست با 119 میلیون دلار فروش در 54 کشور رکورد تازه‌ای از زمان همه‌گیری ثبت کرد. در اکران آمریکای شمالی، آمریکا و کانادا اکشن علمی تخیلی ونوم 2 با بیش از 90 میلیون دلار فروش در آن منطقه هم رکورد تازه‌ای ثبت کرد. این استقبال فوق‌العاده از سینماها در کشورهای مختلف نشانی از زنده بودن سینما در دورانی محسوب می‌شود که حیاتش به شدت تهدید شده بود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.